پدر بزرگ من، اکنون ما کجا شما کجا؟ وقتی که اونجا یزید میبینه خیلی بد شد، به مؤذن میگه برو اذان بگو. مؤذن اذان میگوید الله اکبر. امام سجاد میگه تمام ذره ذره کائنات و تمام ذره ذره وجود من شهادت میدهند که خدا بزرگ است.
بله،
تو بزرگ نیستی یزید. وقتی که میرسه به این عبارت که اشهد ان محمدن رسول الله، اللهم صل علی محمد.
در هفته وحدت هم هستیم مستجلوی.
میگه یزید این که شهادت بر وحدان و شهادت بر نبوتش دادن، پدر توه یا پدر ما؟
بله.
اگر بگویی پدر توه که خب همه میدونن دروغ میگی، چون ما اولاد پیغمبریم، ما از کسان اهل کسا هستیم. اما اگر پدر ماست و شهادت بر نبوتش میدی، چرا خانواده منو اینجوری کردی؟ چرا پدرم، چرا برادرام، چرا برادرزاده و عموزاده های منو کشتی؟ چرا خواتین خودت رو بردی پشت پرده نشوندی؟ دایره اسمت رو آوردی بی معجر اینجا جلو مردم در بازار شام میگردونی؟ این خطبه بود که گارگاه یزید رو منقلب
کرد.
به هر جهت میخوام بگم که اینجا ما به بحث تعزیه‌خوانی پرداختیم. در استان به اصطلاح گلستان هم سابقه تئاتریا معروفه که تقریبا همزمان با تالار وحدت امروز ما همین مجموعه تئاتری تالار فخرالدین اسعد گرگانی ساخته شده.
بله.
خیلی سابقه داره، خیلی اونجا آدم نفس کشیدن، خیلی تنفس کردن. ما همه گروه های خارجیمون هم حتی بردیم اونجا.
بله.
اما برای که ایران، ببخشید تهران، بالاخره حق دارن
جانمونه،
اینا هم استفاده بکنن، ما مجموعه فرهنگی آزادی که زیر مجموعه مثلا سیز هست رو انتخاب کردیم. بعضی وقت از مجموعه مثلا آزادی یا میدان آزادی و قسمت بالا و برج رو میبینن، در حالی که زیر این یک سالن 300 نفره تئاتر وجود داره. ما یک نمایش مخصوص خواهرها انتخاب کردیم، 25 تا بازیگر زن آیین‌ها و مراسم بارانخواهی مثل چوله قزق یا انواع شکل‌های دیگه رو اجرا کردن، بیان که یک مرد در سالن باشه.
کاملا زنانه.
این از گونه های نمایش عهد ناصری هم هست. در دوره قاجار ما نمایش های زنانه داریم که کلیه مجریان و کلیه مخاطبان که بینندگان باشن زن هستن.
بله.
از یک جنس. ما کنار اون یک نمایشگاه زدیم، هر روز از ساعت 8 صبح تا تقریبا اذان مغرب بازدید کننده ها می اومدن. از چی؟ شغل هایی که وابسته به امر نمایشن، مثل زره بافی.
بله.
مثل شمایل سازی، مثل لباس تعزیه دوختن، مثل عروسک سازی، مثل حتی ساز شناسی و ساز سازی. و بعد وقتی که اذان مغرب تمام می شد، ما مبحث گفتگوی شبانمون رو آغاز می کردیم.
بله.
در فضایی که شبیه به قهوه خونه بود، ماجرای ترنابازی بود، هر شب مرشد بود، نقال بود، نقل می گفتن مرشدها با سردمی که داشتن و با اشعاری که میخوندن به این فضا شکل میدادن. باز در تهران گفتیم هنوز حقش هست که تئاتر شهر هم بی بهره نمونه. کارگاه نمایش رو خدمت آقای طاهری که واقعا جا داره تشکر کنم.
بله.
از همراهیشون به عنوان رئیس تئاتر شهر نامه زدیم و کارگاه نمایش رو انتخاب کردیم و آقای بهرامی که از همکاران خوب شما هستن در رادیو نمایش، زیر نظر آقای دکتر سوهانی که من یک دفعه نامه با ایشون امضا کردم به جهت ادامه کارامون و رادیو تئاترمون رو ما اونجا شکل دادیم. گروه های مختلف اومدن هر روز اجرای نمایش داشتن، به صورت زنده پخش میشد و تا آخر این مسئله بود. به همین خاطر ما جا داره تشکر کنم از کسانی مثل آقای سوهانی، از آقای ایوب آقاخانی، آقای بهرامی و عزیزانی که در اجرای بحث رادیو نمایش یا رادیو تئاتر به ما کمک کردن. میبینید که همه چی با یک حساب کتابی تقسیم شده، اتفاقی نیست این تقسیم. چرا؟ برای که شعار جشنواره رو محقق کنن. کدام شعار؟
شعاری که سنت سرمایه ملی.
احسن، آیین سنت سرمایه ملی. و ما در جای جای ایران، اگر که به نواحی جنوبی کمتر این مسئله واگذار کردیم، حقیقتاً به خاطر شرایط آب و هوایی هم هست که معمولا در انتهای شهریور یا اول مهر استانهای جنوبی خیلی متقاضی بودن.
بله.
ولیکن ما علارغم که به 5 استان به اصطلاح برنامه داشتیم، ولی از هر 33 استان کشور مهمان داشتیم در این 5 استان.
بله. خب خیلی متشکرم دوستان عزیز. در برنامه ساحت این هفته و امشب نگاهی به جشنواره بین المللی نمایش های آینی و سنتی داریم، 21مین جشنواره، و در خدمت آقای دکتر جولایی دبیر جشنواره و آقای محمد مرادی فر مشاور رسانه‌ای دبیر جشنواره و ناظر مرکز هنرهای نمایشی هستیم. به خوبی مفصل و کاملا مبسوط دکتر جولایی توضیح دادند. اما برگردیم به گرگان آقای مرادی فر و تالار فخرالدین اسعد گرگانی در این شهر که در سومین روز برگزاری نمایش یادی هم از فردوس کاویانی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون شد.
بله، البته من در اختتامیه این جشنواره حضور نداشتم توی گرگان، چون تهران بودم و تبریز اومدم و
بله.
تهران بودم، زیر خود دکتر شخصا تشریف داشتن اونجا و بهتر میتونن در مورد اون موقع توضیح بدن.
آقای دکتر،
بله،
چقدر کار زیبایی بوده.
بازیگران مثل پرنده هایی هستن که در یک زاویه 8 شبیه به عدد 8 فارسی حرکت میکنن. اینا لکلکه هایی هستن که از یک آشیانه به یک آشیانه دیگه میرن. ما نمایشی ترین، آینی ترین مراسمی که داریم در طول حیات هر کس به 3 نقطه برمیگرده.
بله.
نقطه تولدش، وقتی که از عدم به بود میآید، خیلی آینی مناسکیه. زن باشه یا پسر باشه، دختر باشه، اسمش چجوری انتخاب میکنیم، نحوه نامگذاری، میبریم همون، میشوریم، روز هفته، روز دیگه، هم یور مراسم داره.
بله.
اگر پسر باشه سنت میکنیم. و بعد دومین مرحله زندگی هر کس که پر از آیین هست، یا به قول دوستان تاجیکمون که در همین استان گلستان اومده بودن، اونا میگن انه انه به آیین ها و به صلاح به سنت ها و مواردشون میگن انه هایی که انسان در دومین مرحله زندگی، یعنی اونجایی که میخواد گلدان زندگی رو قلمه بزنه، اصطلاحاً ازدواج میخواد بکنه. ببینید ازدواج پر از رسمه.
بله.
از خواستگاری، نوه، انتخاب و و و. مثلا فرض میگه ممکنه در یه استانی که حالا نمیخوام اسم بیارم، ولی کن دختر رو در طبقه دوم عقد نمی کنم. میگه چرا؟ میگه ساختمانی که زیر پاش یا عقدی که زیرش خالی باشه به درد ما نمیخوره. ببینید روی سطح زمین، ببینید تو زیر زمین عقد کنیم، ولی طبقه دوم عقد
نکنیم.
اینا باورداشتهایی است که در خود گلدان زندگی شکل میگیره، تا اون داره خودشو قلمه میزنه. اگر یک نسل قلمهشو فراموش کنه، اون قوم، اون گروه محکوم به نابودی است، چون دیگه بعدش بعدی وجود نداره.
درسته.
و بعد مرحله سوم، وقتی که کسی از دنیا میره، از بود به عدم.
بله.
البته به زعم ما مسلمانان از وضعیتی به وضعیتی است. ما نمیگیم عدم، مردن عدم نیست، مردن تغییر وضع ظاهری است. حالا در بین همه افراد شناخته شده، اونایی که محبوبن، اونایی که واقعا تحبیب قلوب کردن، اونایی که مردم دوستشون دارن، اونایی که با هنرنماییشون در روی صحنه تئاتر، صفحه تلویزیون، سینما و هر جای دیگه به اشتهار رسیدن، خودشون عملا به یک رسانه تبدیل شدن. کسانی مثل آقای فردوس کاویانی، ایشون واقعا از نمونه لکلک‌ها، از اون پرنده‌هایی بودن.
بله.
که خوش بلند شدن از روی شاخه درخت، آوازشون رو در بیابان و در به اصطلاح گوش کوهستان و هر جا به امانت گذاشتن، در این آسمان هنر.
بله.
پر کشیدن و آخرش هم در یک نقطه فرود اومدن. من دیدم که جناب آقای دکتر نظری، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی، هم برای ایشون در پیامی به اصطلاح تسلیت گفتن. خود روز حادثه به صورت ویدیو پرشکن بزرگ در سالن از طرف هیئت برگزاری و همه کسانی که هنرمندان شرکت کننده در جشنواره 21 بودن به ایشون و به همه علاقمندان به ایشون و به خانوادهشون تسلیت گفتن و امیدوارم که روحشون با بزرگان محشور باشه، به خصوص در زمانی این حادثه رخ داد که تولد نبی اکرم بود، کسی که خداوند در حقش فرمود لولاک لما خلقت افلاک.
خیلی متشکرم دکتر جولایی. من تا حالا تو هیچ برنامه مجری نبودم که انقدر استادی گرانقدری مثل شما باشه و توضیحات مبسوط و کاملی رو بده. ازتون ممنونم، کلی اطلاعات ما رو هم امشب اضافه کردید و باعث شدید که ما هم در این حوزه ها نکات مهمی رو یاد بگیریم. من کلی هم نوت برداشتم، اما میخوام با توجه به صحبت شما، صحبت پایانیتون که الان فرمودین که یادی کردیم از فردوس کاویانی و تقدیری کردیم ازش و برش مردیم کارهای مثبتی رو که انجام میداد، از آقای مرادیفر بخوام که بگن توی این برگزاری جشنواره چه کسانی، چه گروهایی و چه ارگانهایی بهتون کمک کردن. از تیمتون صحبت بکنید، از فرهنگسراهای مختلف صحبت بکنید، از افراد و منصبهایی که به شما کمک کردن و سازمانهایی که یار شما بودند.
تو این جشنواره خب اولین جایی که پشتیبان ما بودن و
بله،
کمک حال ما بودن مرکز هنرهای نمایشی، شخص جناب آقای نظری بودن
بله،
که واقعا حمایت کردن،
خدا کمکشون کنه بله،
حمایت کردن از جشنواره. و ما جناب آقای سالاری بودن، معاون محترم وزارتخونه فرهنگ و ارشاد، که ایشون هم واقعا ما رو حمایت کردن. استانها بودن، مدیر کلهای استانها بودن که حامی بودن، به هر طریقی سعی میکردن که به این جشنواره کمک برسونن و کمک حال باشن. البته خود جناب دکتر جولایی هم با تدابیری که داشتن این دوستان رو به قول
گرد هم می آوردن،
بله گرد هم آوردن، پای کار آوردن و دست به دست هم دادن تا این جشنواره به خوبی برگزار بشه. مجموعه ما با مجموعه مختلفی به قول من رو کار کردیم، همونطور که جناب دکتر فرمودن با تالارهای نمایشی سراسر کشور بوده، با فرمانداری های استانها بوده که توشون بخش مختلف جشنواره ما برگزار شده، و در تهران مجموعه تئاتر شهر بوده، مجموعه برج آزادی بوده، که این دوستان همگی واقعا حسن نیتشون رو در همکاریشون با ما اثبات کردن، مخصوصا همکاران عزیز توی برج آزادی که جا داره ازشون تشکر کنن.
بله
جناب
آقای میتونید نام ببرید، برای اینکه به هر حال این تشکر و قدردانی باعث دلخوشی افراد میشه و باعث میشه که همکاری های آینده مستحکم تر بشه. بله
واقعا جا داره که از همکاران برج آزادی تشکر بشه، چون خیلی کمکمون کردن.
و مقر اصلی جشنواره در تهران همین برج آزادی بود.
برج آزادی یک قسمتش رو
بله،
به اصطلاح تقبل کرد و به ما کمک کرد، که من خودم هم اونجا بودم و با این دوستان همکاری داشتم. ریاست محترم برج آزادی هستن آقای فرزاد هوشیار که خیلی همکاری کردن با ما، جناب آقای شکاری، جناب آقای بشارتی، جناب آقای مسیح کرد پنجکی، خانم ندا علاقه‌بند، خانم سمیرا حقانی، آقای علیرضا احمد نیا، آقای مصری، آقای احمدی و دیگر دوستانی که واقعا کمکمون کردن
بله،
تو مجموعه برج آزادی. و جا داره که همینجا از همشون تقدیر و تشکر کنیم.
بسیار عالی. من یک کتابی رو دست استاد جولایی دیدم. استاد کتاب رو میدید ما نگاه کنیم؟
این بولتن جشنواره است که زحمت آقای
بله،
رایگانیه با عنوان طراح.
خیلی عالیه،
خیلی زحمت.
و شعار جشنواره رو همین ابتدای این بولتن نوشته شده که آیین کاتالوگ، آیین سنت سرمایه ملی. خب میخواید آقای مرادی فر در موردش توضیحی بدید؟
بله
عکس‌های جالبی هم داره، خیلی چشم نوازه. بفرمایید.
کلیت این کاتالوگی که الان خدمت شما هست، خب روش پوستر جشنواره است که وقتی بازش میکنیم
بله.
کامل پوستر جشنواره رو برای شما تداعی میکنه. این پوستر دسترنج هنرمند عزیز جناب آقای مهدی رایگانی هستش
بله.
که زحمت کشیدن این پوستر رو برای ما طراحی کردن و حالا به دید اکثریت دوستانی که این پوستر رو دیدن به اصطلاح پوستر خوب
قابل قبولی
قابل قبولی اومدش. خود دکتر جولایی هم نقطه نظراتی داشتن که با جناب رایگانی به نتیجه رسیدن و این پوستر به ثمر نشست. ما این پوستر رو ملاک قرار دادیم و تمام اقلام تبلیغاتی جشنواره پیرامون عناصر اصلی این پوستر چرخید. فرض بفرمایید ما اگر در هر شهری میخواستیم اون قسمت رو برگزار، یکی از المان‌های اون شهر شد نماد اصلی این پوستر
بله.
در حالی که پلتفرم اصلی این پوستر هم سر جاش باقی مونده بود. کاتالوگی هم که میبینید در مورد افرادی هستش که در این جشنواره شرکت کردن، گروه ها، اجراها، شهرها و یه سری اطلاعاتی که
بله.
در این کاتالوگ جمع‌آوری شده.
استاد بفرمایید اگه این چیزی
بله خواستم بگم که در بخش بین الملل واقعا هم سازمان ارتباطات هم خانم وکیلی به عنوان مسئول بخش بین الملل
بله.
کل هنرهای نمایشی بسیار تلاش کردن، رایزنی های فرنگی و خود کسانی که در صدور ویزاهای این گروه ها باید اقدام می کردن، وزارت امور خارجه بسیار بسیار به ما همراهی کردن و من جا داره ازشون تشکر بکنم. خود گروه هایی که از خارج اومده بودن دیدگاه جالبی داشتن، مثلا صحبت میکردم با گروهی که از کشور ارمنستان اومده بودن، باورش نمیشد این استقبال. ما آمارمون در عرض همین مدت کوتاه از 25,000 تماشاگر عبور کرده
بح بح.
یعنی مثلا یه جایی مثل استان خراسان شمالی که عرض کردم گروه دانشجویی و گروه به اصطلاح عروسکی ما بوده، بالغ بر 4600 خورده ای تماشاگر اومده. در استان گلستان به سالنی اشاره شد
بله.
که میگفتن ظرفیت اسمی سالن از نظر مقدار 120 نفر بوده، ولی هر بار نمایش با 200 نفر تقریبا تماشاگر اجرا رفته.
اینقدر استقبال
ما وقتی که در مناطق آزاد مثلا جزیره قشم یا مثلا کیش اینا هستیم، گروهی که خواستن بیان تمام امکانات رفت و برگشت شامل بلیت هواپیما رو خود منطقه قبول کرد. این البته به غیر از مواردی است که جشنواره در فراخوانش که در روز هفتم فروردین یعنی مناسب با روز جهانی تئاتر ما فراخوانمون رو اعلان
بله.
کردیم تا پایان شهریور که آخرین یافته ها و آخرین به اصطلاح اجراها و نمونه هایی که به ما ارجاع شد در سایت بارگذاری شد و رقم مشارکت به 810 اثر رسید. این
بله.
در نوع خودش ما همین پنج استانی رو که خواستیم اداره بکنیم، تعداد هنرمندان هیچ کدام از عوامل ستادی رو من لحاظ نمی کنم در این آمار، اونایی که مثلا حالا خود مدیران کل بودن، معاونینشون بودن، کل کادر ادارات کل بودن، روابط عمومی ها بودن، خبرنگارا بودن، عکاسا بودن، بچه‌های صدا و سیما بودن، اینا رو من اصلا هیچ داخل این آماری که الان میخوام خدمت شما عرض کنم نیاوردم.
بله.
871 هنرمند ما فقط داشتیم که به اجرای
871
نقش برداختن در این پنج استان.
ماشاءالله.
و این از نظر به اصطلاح کاری که حالا شده عرض کردم توکل خدا بوده، حسن ظنی که هنرمندا به مجموعه جشنواره و به اداره کل هنرهای نمایشی و این فراخوان داشتن.
بسیار عالی. خب صحبتی آقای احمدی فر باقی مونده بخواید بگید، مرادی فر ببخشید که درباره تقدیر و تشکر باشه یا صحبتی باشه در ادامه صحبتهای دکتر جولایی برای آشنایی بیشتر مردم با این جشنواره و البته شرکتشون در جشنواره‌های آینده. سالیانه برگزار میشه استاد، درسته؟
خیر، جشنواره آینی سنتی دو سالانه.
دو سالانه است. بسیار خوب. بفرمایید آقای مراد.
خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم تقدیر و تشکر کنیم، واقعاً این برنامه مدتش اجازه نخواهد و به درازا میخواهد کشید، ولی به طور کلی بخوام خدمتتون عرض کنم دبیرخونه جشنواره آیینی سنتی در این دوره‌ای که برگزار شد واقعا دوستانی که در این دبیرخونه کار کردن عاشقانه به این کار پرداختن، چون ما روزهایی رسیدش که صبح ساعت 8 توی دبیرخونه بودیم تا ساعت 11-12 شب یه بند بچه‌ها کار می‌کردن تا بتونیم این جشنواره رو به نحو احسن برگزار کنیم، چون جشنواره هم در شهرهای مختلف برگزار می‌شد، هماهنگی‌ها یه مقدار سخت بود، یه سری اقلام باید از تهران فرستاده می‌شد، یه سری اقلام باید تحویل گرفته می‌شد، یا برای اسکان دوستان باید تدابیری اندیشیده می‌شد که دوستان دبیرخانه بله مجبور بودن بمونن و به قول من عاشقانه کار کنن. افرادی که تو دبیرخونه فعالیت داشتن و واقعا شبانه روز این کار را انجام میدادن، خانم مریم صبوری بودن که مسئول دبیرخانه بودن، آقای شاه محمدزاده که مسئول دبیرخانه ایشون بودن، تشریف داشتن کمک میکردن. آنجا داره من از دو تا عزیز تشکر ویژه داشته باشم که حالا باید اسمشونو زودتر میابند، جناب آقای نعمتی معاون محترم مرکز هنرهای نمایشی و جناب آقای فرج اللهی
بله.
مدیر عامل انجمن
نمایش
ایران هستن. این دو تا عزیز کمال همکاری رو با ما داشتن و چه از لحاظ تامین بودجه، چه از لحاظ در گرفتن مجوزها، چه راهنمودهایی که دادن در طول جشنواره که این جشنواره بتونه به نحو احسن برگزار بشه، این عزیزان واقعا کمکمون کردن و جا داره ازشون تقدیر و تشکر بشه.
خیلی از سفرهای این بزرگوار یعنی آقای نعمتی و آقای فرج اللهی هستن همراهی کردن، خودشون حضور در صحنه پیدا کردن، فقط تو دفتر کارشون ننشستن بگن شما برین انجام بدین، با ما اومدن سختی کار رو همونجا در صحنه درک و دریافت میکردن و واقعا اگر هر اتفاقی میخواست بیفته تدبیر خاص خودشون رو داشتن برای که حادثه کاملا برطرف بشه. حال منظورم از حادثه اتفاق غیر منتظر است و آنچه که قابل پیش بینی بوده همون رو انشالله به سهولت انجام بدن. در بخش دیگه که واقعا جا داره اما میتونم بگم که اسامی شاید سخت باشه، همه ما در این دوره برای که کارهامون داوری بشه 36 تا داور داشتیم، این آمار بسیار بالاییست. داوران ما واقعا زحمت کشیدن، وقتی عرض میکنم 5000 صفحه فقط نمایشنامه خوندن داوران بخش نمایشنامه نویسی ما، در این در نوع خودش در بخش بین الملل ما اغلب اساتید دانشگاه داورای ما خوشبختانه همه افرادی هستن که علاقمند و تحصیل کرده و صاحب درجه علمی و در محیطای دانشگاهی کاملا آدمای شناخته شده هستن.
بله.
در محیطای کاری کاملا شناخته شده هستن، کسانی که به صورت تجربی کارن، کسانی که به صورت دانشگاهی و آکادمیک تحصیلات این کار رو داشتن خیلی به ما کمک کردن. 36 داور واقعا عدد بالایی است. ضمن این که ما با نامه‌ای که آیه دکتر نظری
نامه خونده شد
به همه مثلا استان‌ها زدن، هر استانی اگر که گروه برنده یا گروه مثلا نهایی داشت که باید در مثلا جشنواره شرکت می‌کرد با ذکر گروه، با ذکر این که باید به کدام مقصد اینا مسافرت کنن به استاناشون اطلاع رسانی شد. عرض کردم مثلا بعضی از مناطق، بعضی از مدیران کل واقعا در دادن وسیله، در دادن مبلغ هزینه، کمک هزینه و سایر همراهی ها با گروه ها خیلی خوب عمل کردن. یکی دو تا کار رو هم پذیرفتیم به جهت جشنواره‌ای که قبل داشتیم، یعنی مثلا فرض میگیریم در جشنواره‌ای که قبلا در یزد برگزار شده بود یک نمایش انتخاب کرده بودن و این نمایش انتخابی به جشنواره ما راه پیدا کرد و در بین آثار بدون داوری پذیرفته شد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جولایی، جناب آقای مرادی فر، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
ببخشید فقط یه مطلب اینه که میخواستم به صحبتهای دکتر اضافه کنم این بود که بحث داوری ها به چه صورتی انجام شد.
بله.
امسال حجم ارسال آثار بسیار بالا بود، همونطور که دکتر فرمودن 810 اثر به دبیرخونه ما در بخش‌های مختلف ارسال شد که بیشترینش در بحث نمایشنامه نویسی آیینی و سنتی بود. خب این حجم از آثار، دیدنشون، خواندنشون، شنیدنشون واقعا سخت هستش که یک داور بخواییم اینا رو همه رو بشن نگاه. اما تدبیری که جناب جولایی داشتن در این زمینه این بود که ما فرمی رو طراحی کردیم که داورها خلاصه اثر رو داخل اون فرم می نوشتن، امتیاز می دادن که در پایان هر گروهی که به قول مرحوم می خواست بدونه که چرا کارش قبول نشده یا بالا نیامده، تماس با دبیرخونه می گرفتن و مستقیم می دونستن
پیدا کردن.
بله، می دونستن که چرا، به چه دلیلی اتفاق افتاده.
هر گروه، هر یه داور در یک بسیار شاخه سگانه که بودن،
بله،
موظف بودن به پاسخگویی به شبهاتی که برای احتمالاً هنرمند.
خیلی از شما متشکرم آقای مرادی فر، مشاور رسانه دبیر جشنواره و ناظر مرکز هنرهای نمایشی، و استاد جولایی که دبیر جشنواره بودن، استاد مسلم این حوزه. درباره 21مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در برنامه صحت امشب از رادیو گفتگو همراه شما بودیم. به اتفاق مهمانان ارجمند با همه شما خداحافظی می‌کنم. دکتر، با اجازهتون، خدا نگهدارتون. آقای مرادی فر، شب بخیر.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
همچنان برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. امیدوار هستیم که مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. علی‌ای حال میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم بکنند. با این دو شماره میتونید ارتباط برقرار بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینک از شما دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه فرمایید.